أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: الركون الى الدنيا مع ما تعاین منها جهل، اعتماد به دنیا با وجود آنچه با چشم خود از تحولات و دگرگونی هایش مشاهده میکنی جهل. عقل اقتضا می کند که به هیچ چیز دنیا اعتماد نباید کرد. الان این آقا سالم با شما حرف می زنه، گفت تا ساعت 12 شب حرف می زدیم، آمده بود تبلیغ در محله ما، ساعت 4 صبح رفتم بیدارش کنم از خواب، معلوم شد 2 ساعت پیش مرده. این دنیا. عرض می کنم که هیچیش ماندگار نیست و تقصیر فی حسن العمل اذا وسقت بالثواب علیه قبل، اونجایی که باید کار کرد، تلاش کرد، اطمینانم به جزا داری، کوتاه آمدن در این عرصه هم مقبول شدنه. نماز شب سنت همه انبیا بوده، سنت همه امامان بوده، یک مستحب به پدر مادر داره. شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه استغناؤه عن الناس. خب این که یقین داریم که تردیدی درش نداریم. آدم در زمانی که اذان صبح ساعت 5:35 است تخمینا، خب آدم بلند شه 5 نماز شب بخونه، کار سختی هم نیست. جالب است که در روایات آمده اگر دیدی دیر بیدار شدی به سرعت وضو بگی، نماز وتر رو بخون. اگر دیدی بازم وقت است شفع بخون، اگر دیدی بازم باقی شروع کن به عرض میکنم از اولش خوندن. یعنی اصرار بر خوندن نماز شب هست به ای نحو کان. جوی باریکی هم که هست با خدا باز نگه داریم. من خودم چون طلبه‌ام که میتونم به نام خودم بگم، طلبگی با بی نمازی شب نمیخوانه. ممکن است یک کسی معلم باشه نماز شب نخوانه، خب نخوانه. ممکنه یک کسی کارگر باشه نخوانه. اما هویت طلبگی ما گره خورده. ببینید امام رو، حتی این ساعات آخر بیمارستانش با اشاره نماز شب، تو هواپیما هم که می آمد با دنیای عزت و عظمت نماز شب خوند، خبرنگار از او پرسید که الان چه احساسی دارید میرید ایران؟ گفت هیچی. خبرنگار نفهمید که این هیچی حاصل یک عمر عرفانه. هیچ. بله. و تقصیر فی حسن العمل، کوتاهی در حسن عمل، اذا وفقت بالثواب علیه قبل، در جایی که اطمینان به پاداش الهی دارید این قبل خسارت. و طمأنینه الی کل احد قبل الاختبار له عاجز، اطمینان به هر کسی قبل از آزمایش و امتحان، امتحانش دلیل عجز و ناتوانی است. اعتماد میکنند، بررسی میکنند، چند نهاد متمرکز میشن رو کسی، بازم بعدن معلوم میشه تو زرد در آمده. چند نهاد، نه یک نهاد، بعدم معلوم میشه این تو زرد در آمده. تا چه رسد؟ اینکه انسان بدون اینکه تحقیق کرده باشه به کسی اطمینان کنه. به تعبیر مولا علی این عجز و ناتوانی است. ساده لوح نباید بود، بدون تحقیق نباید به کسی اطمینان کرد. بنده ماندگار در این حوزه با همین درس و بحث و تحصیل. همه تون آقا میشید، هستید آقا هم میشید، امام جمعه میشید، مسئول میشید. الان همین بالفعل چند تا رؤسای دادگستری کشور میگن ما پا درس تو آمدیم، درس های مختلف تفسیر. به شما که آقاهای آینده هستید عرض میکنم در گماردن افراد خیلی تحقیق کنید. رئیس دفتر، مسئول، گاهی میرم میبینم آقای محترمی مسئول فرهنگی، مسئول کذا، مسئول کذا. مسئول نداشته باشه خودتون کارشو انجام بدید بهتر از این است که یک آدمی رو بدون تحقیق در جایی گذاشته باشید. کلام مثل همه کلمات مولا کلام نورانی است. کلمه 384 قصار مولا. خب امتناعی شدیم، نهی رو ترجیح بدیم یا امر را. در اینجا که هم سله داریم و هم لا تقصب، یک نظر این است نهی رو ترجیح بده، چون دلالت و نهی اقوا من دلالت الامر. دلیل دوم این است که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. این دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه یه صغرایی دارد و یه کبرایی. صغرای این دفع المفسده اولا من جلب المنفعه این است که وقتی هم امر هست هم نهی هست، معنایش این است که مصلحت هست بی مفسده. به خاطر آن که معنای وجوب به معنای این نیست که ترکش مفسده دارد. پس فقط اینجا مصلحت هست و در جانب نهی هم میگوییم که این نهی اینجا مفسده داره، ترکش مصلحت نداره. پس سغرا در جایی که اجتماع الامر و نهی هست مصلحت خالص است و مفسده خالص. جناب محقق قمی فرمود ما قبول نداریم که مصلحت خالص باشد بدون آن که در ترکش مفسده باشه. ما معتقدیم هر جا وجوب هست ترکش مفسده هست. مثال به جهاد زدیم، مثال به زکات زدیم، مثال به امر به معروف و نهی از منکر زده شد. صغرا را اینطوری زیر سوال بردیم. اما کبرا چیست؟ کبرا این است هرگاه مفسده و مصلحت در کنار هم قرار گرفتند، شما نیاوردن مفسده را ترجیح بده بر آوردن مصلحت. دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه. منفعت در اینجا وجوب است و مفسده در اینجا حرمت است. پس صغرا و کبرا. مرحوم آخوند 6 تا اشکال بر این کبرا وارد میکنه که به این ترتیب دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه زیر سؤال می رود. 1. گاه منفعتیست که ترکش مصیبت ها بار میاره و مفسده است که به اندازه ترک اون واجب مفسده بار نمیاره. نوشتید؟ گاه مصلحتی است که ترکش مصیبت ها داره و مفسده است که به اندازه اون ترک مفسده نداره. در یک سو ما مأمور جهادیم، هر کل جهاد فرار من الزحف و اولا من ترک الدفاع. اگر 8 سال دفاع مقدس نمی رفتند رزمنده ها، فرار من الدفاع داشتند، فرار من الضعف داشتند. الان ایران نبود، چون صدام وسط مصاحبهشو قطع کرد، گفت سه روز دیگر در تهران با شما مصاحبه میکنم. بسته بود با آمریکا که ایران رو اشغال کنه. خب این بود دیگه، این فرار من الضعف. جهاد واجب، ترکش یعنی نرفتن، یعنی جبهه را خالی گذاشتن. سرفرازی امروز ما مدیون اونهاست که رفتند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. الان هم حاج قاسم ها هستند، الان هم وقتش اینها میرن جانشون رو فدا میکنن تا ایران سربلند بمونه. این یک سو. یک مفسده ای هم داریم و اون نظر به نامحرمه. و من هم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنت سقطو و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. گفتند یا رسول الله، جبهه جنگ تبوک، جبهه روم شرقی دخترهای زیبا روی داره، بیایم چشممون به اونها بیفته. رفتیم ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. که این بیت دوم رو قبول نداریم. میخواستن فرار از ضعف داشته باشن به این بهانه. قرآن میگوید این بهانه است، باید جبهه برید، نگاه به نامحرمم نکنید. حالا مسئلتون، اذا دار الامر، بین انجام این واجب که جهاد است و یا دفع مفسده کردن، نریم تا چشممون به نامحرم نیفته. اینجا عقل چه میگوید؟ عقل میگوید دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه، یا میگوید جلب المنفعته اولا من دفع المفسده. قضاوتتون چیه؟ بله، اینجا جای جلب المنفعه هست. این که شما صغرا رو گفتید، بعد کبرا رو هم پشت بندش گفتید که دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه، این همه جا درست نیست. این حرف من نیست، حرف آقای آخونده. کلام کلام استدلالی، کلام کلام متین و قابل دفاعی است. همه جا چنین نیست. بله، ممکنه که در برخی جاها چنین باشد که دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه. طاغوت رسم داشت، چهار آبان و روزهای دیگر مراسم دعا برای شاه برقرار می کرد. از یک سو تقیه هست و ترک تقیه، از یک سو هم مفسده است، اونم چه مفسده ای، دعا برای یک طاغوت مفسد مفسد. زبان عاجز است از فساد اینها گفتن و حیف درس که بگیم. خب اینجا دفع المفسده نرفتن اولای از تقیه هست، ولو بیان بگیرند ببرند زندان یا ببرند شلاقم بزنند. پس این مطلب اول. ما در مطلب اول نافی کلیت هستیم ها، نمیخواییم اصلش رو انکار کنیم. بعضی جاها بله دفع المفسده اولا من عرض میکنم جلب المنفعه. کی قبول داره؟
این قاعده کبرا در مواردی
کی گفته؟ ایشون میگه دفع المفسده اصله، نگفت به این عبارت، من دارم ویراستاری میکنم. ایشون میگه دفع المفسده اصله، حالا در مواردی استثناء میخوره. به چه دلیل؟ این اصل را که آدم از جیبش نمیتونه در بیاره که. اصل بر اصلش میگیم قانون کلی نیست. گاه جلب المنفعت اولا، گاه دفع المفسدت اولا. بفرمایید. نپذیرفتیم. نپذیرفتیم. به زور بگردن گاه اینه گاه اون. پس اصل نیست. شما میگه اصل اینه که دفع المفسده اولا، استثناءن جلب المنفعه. میگیم نیست. دلیل دارید که هست؟ بسم الله. باز برای من یه دلیل عوامی میارید. بفرمایید.
احساس میشه که ما از بحث خارج شدیم. بحث ما در جایی که ما شک میکنیم که در اینجا کدوم اهم کدوم مهمه. اینهایی که از داله میفرمایید بله اهم بودن مشخصه، اما زمانی که من شک کردم در این که این اهم است یا اون، اینجا چه بکنم؟ من اینجا
گرفتارم. این عین متن بحث، این عین متن بحثه. آیا این قانون کلیت دارد که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه یا نه؟ ما در متن میگیم قانون کلی در اینجا نیست. گاه جلب المنفعه اولاست، گاه دفع المفسده اولاست. بسیار خوب. معما چون حل شود آسان شود. ما همین مقدار کلیت شما رو به هم زد دیگه. آقای من میشناسم سخن این است. این قاعده کلیت داره یا نداره؟ نداره. خلاص تمام. عرض میکنم اشکال دومی که مرحوم آخوند دارد، میگه اصولا این دفع المفسده و جلب المنفعه مال کجاست؟ مال عالم ملاکات است و مقام ثبوت، یا مال عالم عمل هست و انجام تکلیف، عالم اثبات، این قاعده مال عالم اثباته. اونجا که دو تکلیف پیش روی شما هست، همراه باشید و بنویسید دقیق مطلب آخوند فهم بشه. این قانون مال عالم اثباته. یقین دارم که حج بر من واجبه و با هواپیمای غصبی هم نباید برم. دو تکلیف پیش روی من هست: یک، حجه، مستطیع هستی باید بری حج. دو، با هواپیمای غصبی هم حق نداری، چون لا تقصب. این قانون مال اینجاست، درسته؟ ولی مال مقام ثبوت نیست. مال مقام تشریع نیست. اینجا نیست. در مقام تشریع آیا شارع مقدس مفسده و دفع آن را ترجیح داده یا منفعت و جلب آن را ترجیح داده؟ اصلا این قانون جاش اینجا نیست و محل و کلامنا همین مقامه، یعنی مقام ثبوت. میخواهیم بگوییم در جایی که من مجبورم صلات را فی الارض القصبی اتیان کنم، آیا قانون گذار دفع مفسده را دیده و به من گفته است لا تقصب را ترجیح بده، یا قانون گذار جلب المنفعه را دیده و به من گفته سله؟ اینجا چنین قانونی نیست. این مطلب رو من از متن و حاشیه مرحوم آخوند بر کفایه گفتم. با این ترتیب فرمایش ایشون اشکال ایشون هست. پس گرفتید مطلب رو؟ مطلب آن است گیرم که صرف نظر از اشکال اول کردیم و کلیتش هم پذیرفتیم. دیگه بیشتر از این که نمیشه، که برای اینکه ایشون هم دلش خوش بشه پذیرفتیم، گفتیم اصل اینه. مال کجاست؟ مال مقام اثبات است یا مال مقام ثبوته؟ این مال مقام اثباته. اونجا وقتی شما بین این دو واقع شدی، اینجا فرض کنید دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. اما الان در این مثال صلات و غصب مال مقام ثبوته. یعنی شارع آن را دیده است یا این را؟ بر فرض هم که باشد در اون مقام شارع دفع المفسده را اولا من جلب المنفعه ندیده، جلب المنفعه را اولا من دفع المفسده دیده، نه هیچ کدوم. شارع در این مورد کل یوم هو فی شأن، موردی جلب منفعت را ترجیح داده بر دفع مفسده، موردی هم دفع مفسده را. این اشکال دوم مرحوم آخوند. فرمایش دارید؟ خب اتفاقا برعکس، برعکس یعنی چی؟ یعنی آن چرا که ما از شارع میفهمیم در حقیقت ترجیح در مقام اثبات است. اصلا چیزی در مقام ثبوت نم پس نداده، هیچ در مقام ثبوت هیچ. شارع قانون کلی را پیش روی ما نگذاشت. نه خیر، اشکال اول ما این بود کلیت نداره، اشکال دوم ما اینه کلیت داره، سلم نداره در مقام اثبات یا در مقام ثبوت. میگیم مال مقام اثبات نه مقام سود. میخواید یه آیه دیگر رو بگید، یه چیز دیگه گفتید، میخواید بگید و اسمهما اکبر من نفعهما، اینو میخواید شما بگید. بله، خمر در چهار مرحله حرام شده، این مال مراحل قبل انما الخمر والمیسر والانصاب. بله، این در مقام تشریع نیست، در مقام بیان یک واقعیت. کیف میکنید از خمر، لذت میبرید از میسر، ولی بدانید، چشمتون رو باز کنید، زیانهایش را ببینید، منافعش را ببینید. و اسمهما اکبر من نفعهما، این اصلا مقام مقام تشریع نیست. عزیز دلم، من گفتم چهار مرحله، برای همین این مال مقام قبل از تشریع حرمت خمره. انما الخمر والميسر والانصاب تشريعه، این مال قبل از تشریع. قبل از تشریع من آیاته انگوره، از آیات خداوند انگوره که ازش بهره ها میبرد، این مال قبل از تشریعه. خب این جواب دوم مرحوم آخوند. پس کلیت نداره، دو، کلیت هم داشته باشه مال مقام اثبات، سه، در مقام اثبات هم اونجاست که مفسده قطعی باشه. بله، دفع المفسده اولا، نه اونجا که مفسد قطعی نیست، که او ترجیح داشته باشد بر جلب منفعت. محل کلام ما امینه اینجاست، برای ما مفسد قطعی نیست که اینجا با وجود مقابلش که سله هست اینجا مفسده قطعیه داشته باشه. مفسده قطعیه در اینجا نداریم، از همه مراحل عبور کردیم، فوقش مفسده ظنیه هست. آیا دفع مفسده ظنیه اولا من جلب منفعت ظنیه هست؟ اول الکلامه. اینجا چنین وضعیتی داریم. بفرمایید. یعنی مفسده ای که 100% در اینجا هست، این مقصود ما. و در جایی که چنین تعارضی هست ما اطمینان پیدا نمی کنیم که مفسده قطعی است. بله، اگر در تعارض با سله نبود این مطلب درست بود، این مطلب صحیح بود، مفسده قطعی قطعی بود که غصب است. و عرض می کنم که بیچاره می کنه که الحجر المقصوب در حقیقت بانی ویران کردن این خونه میشه. اما آیا در این جایی که لا تقصب مواجه است با سله، قسم حضرت عباس میتونم بخورم به این که اینجا مفسد قطعی است؟ نمیتونم چنین قسمی بخورم. پس جای چنین قاعده ای نیست. آقا عرفن چی آقا جون؟ ما ذره ذره داریم میاییم میگیم کلیت نداره. کلیت داره، مال مقام اثبات. مال مقام اثبات هم جایی است که بتونی قسم حضرت عباس بخوری که اینجا این مفسده رو داره. بله، مال زمانی بود که تنها باشه، نه معارض سله داشته باشه. لا تقصب اگر تنها باشه 100% مفسده داره، اما تنها نیست، در مقابلش سله هم هست. مطالعه بفرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تا